من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مفهوم غایت بود. نظر مشهور این بود که غایتی که برای حکم ذکر میشه مفهوم داره. مثلا اگر شارع بفرماید یجب الى زوال الیوم الثانی عشر من ذی الحجه بقاء الحاج فی منا، واجب است تا ظهر روز دوازدهم ذی‌الحجه حاجی در منا بماند. مفهومش اینه که بعد از ظهر روز دوازدهم ذی‌الحجه دیگر واجب نیست ماندن حاجی در منا مطلقا، ولو این حاجی مرتکب صید شده باشه. دلیلی که میاد میگه که مرتکب صید باید تا روز سیزدهم بمانه میشه مقید مفهوم این خطاب اول. ما این رو نپذیرفتیم وفاقا للمحقق الحائری فی حاشیت الدرر وللبحوث و منطق الاصول. عرض کردیم مفهوم مطلق برای غایت دلیلی ندارد، وجدان عرفی هم نمیفهمد از این خطاب که بعد از ظهر روز دوازدهم ذی‌الحجه بر هیچ حاجی در هیچ حالتی واجب نیست بقای در منا. نخیر، واجب است تا ظهر روز دوازدهم ذی‌الحجه حاجی در منا بماند، اما بعد از آن ممکن است بعضی از حاجی ها واجب باشه بمانند در منا، بعضی ها واجب نباشه. یا مثلا مولا میگه یجب الی الزوال الکون فی المسجد، واجب است تا ظهر بودن در مسجد. زید هنگام زوال وارد مسجد شد، عبد احتمال میده که به خاطر آمدن زید واجب باشه بودن این عبد در مسجد تا غروب. هیچ عرفی استدلال نمیکنه به اون خطاب یجب الی الزوال کون المکلف فی المسجد که آقا حالا که زوال شد دیگر میفهمیم واجب نیست بودن در مسجد مطلقا. ولو جا زیدون، کی عرف اینو میفهمه؟ و واضح تر از این در جایی که اون یجب الی الزوال الکون فی المسجد سببی داشته باشه مغایره با سبب حکم جدید محتمل، بگه انجا امران یجب علی العبد الی الزوال ان یبقا فی المسجد. امر صبح روز صبح آمد، عبد تا ظهر وظیفه‌شه که تو مسجد بمونه. این نفع نمی‌کنه که انجا از ایدون فیجب الکون فی المسجد الی الغروب را. بله، میخوایید به اصل براءت رجوع کنید، بحث دیگری است. اون باید ببینیم اصل عملی اقتضا میکنه بقای وجوب کون فی المسجد را، یا اقتضا میکنه براءت از وجوب بقا را بعد از زوال، بحث دیگری است. اما بگیم مفهوم یجب و الی الزوال الکون فی المسجد اینه که فاذا زالت شمس فلا یجب الکون فی المسجد مطلقا، هیچ عرفی اینو نمیفهمه. و نکتش اینه، ببینید ما در همون مثال یجب و الی زوال یوم ثانی عشر بقاء الحاج فی منا، وقتی این غایت رو ما قید قرار میدیم برای وجوب، این نسبت ناقصه، نسبت ناقصه تقییدیه داره با وجوب، طرف نسبت ناقصه است نه طرف نسبت تامه. اگر معنای یجب و الی زوال یوم ثانی عشر بقاء الحاج فی منا این بود که وجوب و بقاء الحاج فی منا مغیا به زوال یوم ثانی عشر، مغیا بودن طرف نسبت تامه حملیه بود، اون وقت مفهوم داشت. چرا؟ برای اینکه معنای عبارت این بود که وجوب بقاء حاج در منا وصفش این است که مغیاست به ظهر روز دوازدهم. پس هر فردی از وجوب بقاء حاج در منا باید مغیا باشد به این غایت. اگر یک وجوب بقاء حاج در منا داشته باشیم که مغیا نباشد به این غایت، کذب این جمله لازم میاد، شبیه آنچه که در جمله شرطیه مطرح کردند که مفاد ان کان العالم عادلا فیجب اکرامه، این است که وجوب و اکرام العالم معلقان موقوفان علا کونهی عادلا، یعنی طرف نسبت تامه قرار گرفته بود موقوفان، ولذا اگر یک فردی از وجوب اکرام عالم بود که موقوف نبود بر عادل بودن او، موقوف بود بر هاشمی بودن او، کذب این جمله لازم می اومد. ولذا ما که انکار کردیم مفهوم شرط را، گفتیم مفاد جمله شرطیه موقوفان نیست، مفاد جمله شرطیه اینه که وجوب و اکرام العالم ثابتان عند تقدیر کونهی عادلن، نه معلقان نه موقوفان. ولی اگر معلقان بود مفاد جمله شرطیه، مفهوم جمله شرط را ما میپذیرفتیم. اما در ما نحن فی مفاد این جمله‌ای که دارای غایت است این نیست که وجوب و بقاء الحاج فی منا مغیا به زوال یوم ثانی عشر، بلکه این الی زوال یوم ثانی عشر این نسبت ناقصه دارد با وجوب بقا، میشه وجوب و بقاء الحاج فی منا المغیا، وصف در جمله ناقص است، الوجوب المغیا لبقاء الحاج فی منا ثابتون، وجوب مغیا به زوال روز دوازدهم برای بقاء حاج در منا ثابت است. خب اثباتش ای که نفی معدا نمی کنه، ممکن است یک وجوب دیگری باشد که او مغیا باشد در بعض فروض، مثل در فرضی که مرتکب سید شده از حاجی، به آیت دیگری. اثبات شی که نفی معدا نمی کنه. خب ممکن هست شما بفرمایید ما با وجدانمون چه کار کنیم. خب آی خویی فرمود یحرم الخمر الا ان یستر المکلف الی، این مفهوم مطلق دارد که از استر المکلف الی فلا یحرم الخمر. خب وجدانن میبینیم فرمایش آی خویی تو این مثال عرفیست، خمر حرام است تا زمانی که مکلف مستر به آن نشده است. عرف میگه یعنی اگر مستر شدی دیگر حرام نیست مطلقا، چه اضطرار خفیف چه اضطرار شدید، چه اضطرار بدنی چه اضطرار غیر بدنی. یا مثلا فرض اینه که انصافا عرف در این مثال فرق نمیذاره بین انواع استرار، یحرم الخمر الا ان یستر المکلف الی. یا مثلا کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. هم عرف استفاده میکنه که فاذا تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود فلا تأکلوا ولا تشربوا، به شهر رمضان دیگه. این مثال ها را ما چه بکنیم؟ خب به نظر ما گاهی نکته استفاده مفهوم اینه که اصل حکم روشنه، اصلا متفاهم عرفی از این خطاب اینه که میخوان غایت اون حکمو بگن. خب جواز اکل در ماه رمضان که روشنه، یک ماه که بنا نبود که نه در روز نه در شب نه آبی بخورن نه غذایی بخورن، اصل جواز اکل و شرب که معلوم بود. عرف از این آیه میفهمد که منصب است به غرض بیان غایت جواز اکل و شرب. اصلا مسبب اصلی این خطاب را این میداند که میخواهد حد نهایی جواز اکل و شرب را بگوید. معلومه که این مفهوم داره. اصلا اصل جواز اکل و شرب چون معلومه عرفاً غرض از این خطاب بیان غایت اوست. از اول که انا گفته حد نهایی جواز اکل و شرب طلوع فجر است، که انا اینو گفته و معلومه که این معناش این است که وقتی طلوع فجر شد دیگر حق ندارید غذا بخورید آب بخورید. یا در مثال یحرم الخمر الا ان یستر المکلف الی، مناسبات عرفیه ارتکازات عرفیه که اضطرار عنوان ثانوی است و فرقی بین انواع اضطرار نیست، این منشأ اطلاق شده. و الا اگر بنا بود اطلاق مفهوم در اینها ثابت باشه به نکته مفهوم غایت، اولا اون قیودی که آیون زدن در این مثال ها منطبق نیست. آی خویی گفت که باید متعلق در خطاب ذکر نشود و حکم هم به مفاد اسمی فهمیده بشود، در کلو و اشربو که اینطور نیست. در مثال یحرم الخمر هم شما اگر بگید یحرم شرب الخمر که متعلق رو ذکر کنید، یا حتی حکم هم به نحو صیغه نهی بگید، لا تشرب الخمر الا ان تستر رو الی، باز عرف مفهوم مطلق میفهمد. نکتش معلوم میشه این نیست که چون مفهوم غایته، خب اگه مفهوم غایت بود که حدودش در اینجا رعایت نشده. و در اون مثالهایی که ما زدیم میبینیم هیچ احساس مفهوم غایت ما نمی کنیم. اینها مبینه اینه که قرائن خاصه‌ای در بعضی از مثالها هست که ما اطلاقگیری می کنیم. ما در پایان این بحث به دو تفصیل اشاره کنیم که گاهی به ذهن ما می آمده ولی احساس می کنیم هیچ کدام از این دو تفصیل وجه فنی نداره. یک تفصیل که در دوره سابقه اختیار می کردیم این بود که می گفتیم اگر خطاب متضمن اثبات حکم باشه مفهوم مطلق نداره، مثل همون یجب البقاء، یجب الى زوال اليوم الثاني عشر من ذی الحجه البقاء فی منا، اثبات وجوب می کند. این غایتش مفهوم مطلق ندارد. اما اگر مفاد خطاب نفی حکم باشد، لا یحرم الاکل الا طلوع الفجر، این ظاهرش اینه که بعد از طلوع فجر این عدم الحرمت تبدیل میشه به حرمت. حرام نیست اکل و شرب تا طلوع فجر، یعنی بعد از طلوع فجر اون عدم الحرمت منتقض میشه به حرمت دیگه، میشه مفهوم مطلق. ولی انصافا اینها درست نیست. همون مثال حاج رو شما در نظر بگیرید یا مثال مؤتمر را، اگر بگیم لا یحرمو للحاج و المؤتمر ان یعود الى مکه قبل مضی الشهر، لا یحرمو قبل مضی الشهر عود الحاج و المؤتمر الى مکه، نفی حرمت کرده دی. آیا عرف میگه بعد از مضی ماه حج و عمره مطلقا حرام عود به مکه؟ نه، ممکنه بگن شاید عود به مکه حرام است بر کسی که از حرم تجاوز کرده باشد، عود به مکه حرام است بر کسی که از میقات تجاوز کرده باشد، چه میدانیم؟ حرام نیست قبل از گذشت ماه عمره و حج بازگشت به مکه بدون احرام. این معنیش اینه که بعد از گذشت این ماه مطلقا حرام است برگشتن به مکه بدون احرام. خودم عرف اینو میفهم. صرف اینکه مفاد خطاب نفی الحرمه است و مقیاس به مالم یمز شهر، این اطلاع پیدا میکنه که فعضا مز شهر حرام العود و الى مکه به غیر احرام مطلقا ولو لم یخرج من الحرم ولو لم یتجاوز المیقات. ما هرچی به ذهنمون فشار میاریم میبینیم همچون مفهوم مطلقی نمیفهمیم. مرزا این تفصیل به نظر ما تفصیل درستی نیست. یک تفصیل دیگر هم گاهی به ذهن خطور میکرد که بگیم اون حکم محتمل اگر به ملاک آخری باشه نمیشه با این خطاب نفی کرد آن را. انجاء زیدون فیحرم علیکل، انجاء زیدون فیجب علیکل الزوال البقاء فی المسجد. ملاکش احترام زیده، ممکنه انجاء امرون فیجب علیک البقاء الی الغروب فی المسجد ثابت باشد، چون ملاک دیگری هست، ملاک حضور امر موجب حکم به وجوب بقاء در مسجد تا غروب آن روز بشود. اما اگر بخواد حکم به همون ملاک اول ثابت بشه، نه، این خلاف اطلاق مفهوم غایت هست. یحرم الخمر الا ان یستر الیه المکلف، چون حرمت شرب خمر که ملاکش واحده، اگه بنا باشه بعد از استرار مکلف باز حرمت شرب خمر باقی باشه، چون میخواد به همون ملاک اول باقی باشه، این خلافه اطلاق مفهوم غایته. و با اطلاق مفهوم غایت بقاء حکم را به نفس ملاک اول ما نفی میکنیم، اما حدوث حکم جدید را به ملاک آخر نمیشود نفی کرد. انصاف اینه که اینم درست نیست، برای اینکه چه بسا ملاک وجوب کون در مسجد احترام عالم است، منتها احترام عالم مختلف از عالم. صبح بیاید انجا زیدون، زید صبح می آید، یجب البقاء فی المسجد للزوال. انجا امرون، چون او تا غروب میماند، یجب البقاء فی المسجد للغروب. به ملاک واحد، کی میگه اینها دو ملاک دارن؟ اصلا صرف این که ملاک یکی باشد یا دوتا باشد فارغ نیست، چون عرض کردم نکته مفهوم داشتن غایت اینه که بازگشت غایت به این باشه طرف نسبت تامه قرار بگیره، در حالی که اینطور نیست، طرف نسبت ناقصه است. الوجوب المقیا به هذه الغایه ثابتون، اثباتشه که نفی معادا نمی‌کنه. حالا ممکن است یک وجوب آخری هم باشد به همون ملاک یا به ملاک دیگر. فی الجمله برای بعضی از افراد در بعض حالات. ولذا اقوا این هست که غایت مفهوم مطلق نداره، ولو غایت حکم باشه، خلافاً للمشهور. یک بحثی هم اینجا مطرحه، او را عرض کنم. در بحث غایت بحث شده که آیا غایت ظاهر در این است که ملحق است حکمش به حکم مقیا یا خارج است از حکم مقیا. مثلا اگر شخصی بگوید نزف هذه الغرف الى غرفت زیدن، ده حجره هست در این مدرسه، حجره زید وسط این حجره ها واقع شده. مولا به عبدش میگه از ابتداء مدرسه این حجره ها رو تنظیف کن تا حجره زید. آیا این ظاهرش اینه که حجره زید خارجه، حجره زید رو دیگه لازم نیست تنظیف کنی، یا نه ظاهر در اینه که حجره زید رو تنظیف کن، بعد از اون دیگه لازم نیست حجره بعدی رو تنظیف کنی. این محل نزاعه. سه قول در مسئله هست. یک قول ظهور خطاب در عدم دخول غایت در حکم مغیر، که قول صاحب کفایه است، قول محقق عراقی و مرحوم آقای خویی و امام هست. بله گاهی قرینه است برای اینکه غایت داخله در مغیاست، اون بحث دیگری است. بدون قرینه اگر ما بخوایم استظهار کنیم غایت خارج است از حکم مغیر. همینجوری مولا بگه نزف هازه الغرف الى غرفت زیدن، ظاهر در این است که غرفه زید را لازم نیست تنظیف بکنی. قول دوم این هست که بگیم نه، ظاهر این جمله اینه که بیت زید رو هم تنظیف کن، غایت داخل در مغیاست، که ما قائل این قول رو پیدا نکردیم. قول سوم ادعای اجماله، که مجمله، باید به اصول عملیه رجوع کنیم، مشخص نیست. این تو بحث عقد موقت اجاره ثمره زیادی پیدا میکنه. میگه شما اجیری اینجا رو اینجا بمونی تا روز مثلا دهم، آیا روز دهم داخل در اجاره است یا نه؟ تا ابتدای روز دهم اینجا بمان، اول روز دهم دیگه میتونی بری. همین بحث پیش میاد. به نظر ما اگر قرینه‌ای در بین نباشه کلام مجمله، واقعا عرف مردد میشه نزف هازه الغرف الى غرفت زیدن، یا عقد موقت میبندن تا اول برج، خب اول برج داخل خارج، تا آخر ما، آخر ما داخل خارج، قرینه خاصه در بین نباشه، واقعا مجمله، نمیشه تعیین کرد که این غایت داخل در مقیاس یا خارج از مقیاس. ولذا در مثل اجاره و عقد موقت این موجب غرر میشه، باید تعیین کنن، بگه تا آخر روز سیوم مثلا. و الا این غرری میشه و شبهه بطلان داره این عقد موقت یا این اجاره به خاطر مجهول بودن نهایت مدت. دو مطلب اینجا عرض کنم. یک مطلب اینه که ممکنه کسی بگه بین الا و حتی فرقه، حتی ظاهر در این است که مدخولش داخل در حکم مغیا هست. اکلت و سمکت حتی رأسها ها جا القوم حتی مشات، ولی الا نه ظهور نداره در این که مدخولش داخل در حکم مغیاست، یا بلکه گفته میشه ظهور داره در خروج مدخولش از حکم مغیا. به نظر ما این تفصیل هم درست نیست. خلط شده بین حتای عاطفه و حتای جاره. ما بحثمون در حتای جاره است که برای غایت به کار میره، مثل کلو و اشربو حتی یتبین و الا. حتی عاطفه که معلومه برای ادراج فرد خفی در حکم ماقعد به کار میره. اکل تو سمکت حتی رأسها، خب این معلومه این فرد خفی رو میخواد ادخال کنه در جزء خفی رو میخواد ادخال کنه در ما قبل حتی. حتی عاطفه برای ادخال فرد یا جزء خفی است در حکم ما قبل. ما تناس کلهم حتی الانبیا، این حرف عاطفه است. ما در این بحثی نداریم، بحث ما در حتی جاره است که غایت اخذ میشه. نزف هذه الغرف حتی بیت زیدن، نه حتی بیت زیدن، نه حتی غرفت زیدن. حتی غرفت زیدن، زید شلوغه، احتمال میده این عبد که متولی مدرسه باش مشکل داشته باشه، متولی میگه نه نزف هذه الغرف حتی غرفت زیدن، حتی غرفه زید رو هم تمیز کن، نگاه نکن به این که نامنظم هست شروع هست. اما وقتی میگه نزف هذه الغرف حتی غرفت زیدن، این غایته. معلوم نیست که این با الا غرفت زیدن فرق کنه، چه فرقی میکنه؟
حتی جاربه و دوا ادعا کردن
خب ما هم همینو اشکال میکنیم، ما هم همینو اشکال میکنیم. این تفصیل که بعضی از ادبا مطرح کردن، هیچ فرقی بین حتای جاره و الای جاره نیست، هر دو برای ذکر غایته. قرائن اقتضا کنه غایت داخل بشه در حکم مغیا یا خارج بشه از حکم مغیا، ما تابع قرائنیم. اگر قرینه ای در بین نبود واقعا مجمله. میگه این فرش ها را جارو بکن حتی ها زلفه حتی یا الا ها زلفرش یا حتی ها زلفرش، نه حتی عاطفه. خب آیا این فرش رو هم جارو کنیم؟ بشار میخواد بگه تا اینجا جارو کن دیگه، این فرش رو کسی دیگه جارو کرده نمیخواد جارو کنیم، ما چه میدونیم؟ اغسلوا ایدیکم الی المرافق، حالا دیگه حتی المرافق فهم میکرد؟ چه فهم میکرد؟ هر دو جارن دیگه. آیا مرافق رو بشوریم؟ الال کعبه، این کعبه اینو هم بشوریم؟ بله؟ مس کنیم، مس کنیم، بله بله. متهم نکنید ما رو به بله. مرحوم صاحب کفایم مطلبی داره، او رو عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. مرحوم صاحب کفایم میفرماد آقا این نزاع که غایت داخل در حکم مغیا هست یا خارج از حکم مغیا، این فقط در غایت موضوع و غایت متعلق میاد، در غایت حکم نمیاد. چرا؟ چون که معلومه که غایت حکم خارج از اون حکم، در غایت موضوع اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، اینا قید موضوع این بحث میاد که آیه کعبه این رو هم باید مسح کنیم به قول آقا، مرافق رو باید بشوریم یا نه، یا مثلا غایت متعلق سر من البصره الی الکوفه، آیا تا انتهای شهر کوفه هم بریم یا همون ابتدای شهر کوفه که رسیدیم همونجاها امتثال کردیم امر را، اینجا داره بس، چون الی الکوفه قید سیر دیگه، قید متعلق. اما در مثال غایت حکم کلو مثلا یحرم کذا یحرم الی آخر النهار کذا یحرم الی الليل کذا، این که دیگه قید حکم دیگه، غایت حکم شب که شد دیگه اون حکم میره دیگه. نفهمیدیم وچه این فرمایش مرحوم صاحب کفایه چیه. خب حکمم اگه یه غایتی داره که ابتدا و انتها داره، غایت حکم یه چیزیست که اول و آخر داره، همین بحث پیش میاد دیگه. یجب الی صلاة الجمعه ان تجلس فی هذا المکان، تا نماز جمعه واجب در اینجا بنشینی. و همین بحث پیش میاد که یعنی تا ابتدای نماز جمعه یا تا انتهای نماز جمعه. چرا ظاهر یجب الی صلاة الجمعه ان تجلس فی هذا المکان دیگه اینه که اصلا این نزاع درش مطرح نمیشه، و ظاهرش اینه که تا نماز جمعه شروع شد وجوب میرود. چرا؟ صلات جمعه ابتدایی داره یه انتهایی، همین بحث پیش میاد. آیا ابتدای نماز جمعه رافع وجوبه یا انتهای نماز جمعه رافع وجوبه؟ ولذا این فرمایش صاحب کفایه وجهی ندارد. هذا تمام الکلام فی مفهوم الغایه، یقع الکلام فی مفهوم الاستثناء. ما دو نوع استثناء داریم، الا که اداه استثناءه در دو جا به کار میره، گاهی در توصیف به کار میره. مثل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، لو کان فیه ما آلهتون الا الله توصیفه، یعنی خدایگانی غیر خدا لفسدتا. این خب مربوط میشه بحث وصف، و قطعا مفهوم وصف مفهوم کلی نیست، مفهوم بالجمله است. اونی که در اینجا محل بحثه که مفهوم استثناء آیا ثابت است یا ثابت نیست، که مراد مفهوم کلی است نه مفهوم فی الجمله، اون استثنایی است که حکم مستثنا من را نفی می کند از مستثنا. یجب و اکرام و کل عالمن الا الفاسق، این الا الفاسق توصیف نیست، این داره قطع میکنه حکم مستثنا من را از مستثنا. خب آیا یجب و اکرام و کل عالم الا الفاسق، اینی که فالفاسق لا یجب و اکرامه مطلقا، یا نه فاسق ممکنه تفصیل درش باشه، فاسق غیر هاشمی لا یجب و اکرامه، فاسق هاشمی ممکنه واجب الاکرام باشه. بعضی از بزرگان گفتن که معلومه که استثناء مفهوم کلی نداره، لا اطال و کتابن الا کتاب الفقیه، این معنیش اینه که اطال و کتاب الفقیه این من کام همچون شیرین، لا آکل و تعامن الا ما کان مالها، معنیش اینه که من نمیخورم تعامی را مگر این که با نمک باشد، یعنی هر تعام با نمکی را میخورم. لا اقلد الا من کان مجتهدا، یعنی اقلد کل من کان مجتهدا ولو مجتهد فاسق. معلومه که استثناء مفهوم کلی نداره. بعضی از بزرگان از جمله صاحب کتاب بلغة الفقیه گفتن از این مثال ها روشن میشه که اصلا استثناء مفهوم مطلق نداره، چون مسبب به جمله استثنایی بیان حکم مستثناست، و لذا میگن آیه شریفه که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض اطلاق نداره، کل تجارت عن تراض یجوز اکل المال به سبب ها. نه من فعلا راجع به او صحبت نمی کنم، اکل مال به باطل نکنید، تجارتا عن تراض بود اون حسابش جداست، اون ممکنه با شرایطی مشکل نداشته باشه، اطلاق نمیتونید بگیرید. یکی از طرفداران این نظر که استثناء مفهوم کلی ندارد ابو حنیفه است، مثال میزده میگفته لا صلات الا به طهور، آیه معنیش اینه که کل ما کان به طهورن فهو صلاتون، نماز بدون وضو صحیح نیست، یعنی نماز با وضو صحیح است مطلقا. معلومه که این مفهوم درست نیست. ببینیم آیا این اشکال که گفته میشه غالب در جمل استثنائی اینه که متکلم بیان میکنه حکم مستثنا من رو به صدد بیان حکم اوست نه به صدد بیان حکم مستثنا، گفته میشه که این منشأ این هست که عقد المستثنا مهمل باشه، ولذا نمیشه مفهوم مطلق برای استثنا قائل شد. بگیم اکرم العالم الا من کان فاسقا، یعنی فمن کان فاسقا فلا یجب اکرام او مطلقا، کما اینکه در اون مثال لا آکل من الطعام الا ما کان مالهن نمیشد بگیم و ما کان مالهن فآکله مطلقا. ببینیم آیا این اشکال درست است یا درست نیست، انشاءالله فردا این رو بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.